nombre de un radio ra.
سلام به همگی بچه های گروه ایسکا فردا، مخصوصا فرشتخان عزیز. سوال این دفعتون خیلی سخت بود.
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای مردم ایران را گروگان گرفته، چون دیگه چیزی یا مهره‌ای ندارد که با غرب بازی کند، میخواد از دنیا بابت مردم باج بگیره.
من اگه پسر دار بشم اسمشو میذارم روح الله، که این دفعه یه روح الله جدید از کشور دلاور و اختلاس پذیر کانادا داشته باشیم.
آقا چرا ایشکی انقلابو گردن نمیگیره؟ همه میگن ما نکردیم.
شما هم نترس، شل کن جانم، شل کن، وگرنه آقای قادری میاد.
نرمک نرمک چادر بالا کدی، نرمک نرمک چادر بالا کدی، کمک کمک سرم پیدا کدی، کمک کمک عاشق شیدا کدی، کمک کمک روی توالا کدی، کمک کمک عاشق شیدا کدی. چشمان ده رخشین ای دل برشین ای دل برشین ای، مثل گلاب القزد کرد صدف شین ای دل برشین ای دل برشین ای.
همچنان از ایستگاه فردا زنده صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید، همراه شما هستیم. تکرار این برنامه رو پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح میتونید از همین رادیو، رادیو فردا بشنوید.
جانان منی صد درد منی دو صد تو درمان منی، جانان بیا دیوانه شدم در عشق تو، من گمنام شدم بیجار شدم دیوانه شدم دیوانه شدم. رفتار بی بی افه، گفتار بی بی افه، زلفار بی بی افه، چشمار بی بی افه، از عشق تو جانانا.
خب خانم آقایون، این هفته و به مناسبت بازگشت زجرآفرین و حماسی امام امت، صدا و سیما دست به ابتکار زد، رفت سراغ کی؟ سراغ علی ثقفی، تا از پشت پرده های امام امت برای مردم ایشون تعریف کنه. علی ثقفی کیه؟ نمیدونید؟ برادر زن امام امت دیگه؟ بله، خمینی کبیر دومادشون بوده. یعنی این جناب ثقفی اول درباره خواستگاری امام امت صحبت کرد. میدونم براتون سخت تصور کنین امام امت رو با اون هیبت و یال و کوپال توی قد و قامت خواستگار، ولی خب ایشون هم دیگه مثل بقیه ظاهرا رفته خواستگاری دیگه. اصلا بریم صحبت‌های برادر زن امام رو بشنویم به اتفاق.
ببینید، در مسئله ازدواج ایشون به این صورت بود که خب مادر و مادر بزرگ کاملا مخالف بودن.
مادر زن، یعنی مادر زن و مادر مادر زن که کاملا مخالف بودن، بقیه چی؟
پدر ما از آقای از حضرت امام، حالا ما اون موقع میگفتیم حاج آقا روح الله دیگه، خیلی خوشش میاد. یکی از آرزوهاش این میشه که کاشکی این بشه داماد من.
پدر زنه چشمش امامو گرفته بوده. خب
آسد احمد به آقای به حضرت امام گفته بود که آقا شما دیگه سنت گذشته، 25-6 ساله تا الان، 20 سال دختر آقای ثقفی، آقای ثقفی دو تا دختر داره،
25-6 سال سنش گذشته.
خب گفته بود که خب این که به من دختر نمیده که.
امام یعنی همجوری که شنیدید اعتماد به نفسش کف زمین بوده، حالا چرا دختر نمیده؟ چرا؟
آخه پدر ما هم از روحانیونی بود که خب هم خیلی شیک پوش بود، به خاطر اون خانم اولش چون خیلی وضعشون خوب بود همیشه بهترین لباس ها رو برای پدر ما میخرید.
باری که الله خوشتیب بود. خب
دیگه آمده بود و با خانواده صحبت کردن، خانواده ناراحت شده بود.
ای بابا چرا ناراحت شده؟
این چه حرفی ها، ما دخترمونو نمیخوایم حروم کنیم. حالا کجا میخواد بفرستی رو؟ ما اصلا حاضر نیستیم این کار اتفاق بیفته. این آقا هم که مال قوم میخواد بره تو قوم زندگی کنه. دختر من کجا بره قوم و از این حرف.
زدن نابود کردن یارو رو که. خب همین کارا رو کردیم باهاش اینجوری اومد بابای ملت رو در آورد دیگه. خب حالا چی آخرش چی شد بعد؟
8 ماه پدر ما.
خب 8 ماه پدر شما
رابطش رو سعی میکنه با امام و خانواده خودش و بین این دوتا و آسد احمد مدیریت بکنه تا بالاخره یواش یواش اینا رو راضی بکنه.
چه پیگیر بوده.
حالا خود خانوم میگفتش که آقا برای این که منو مثلا مایل به این ازدواج بکنه یا به تعبیر خودش تو اون دست نوشته خودش رو گولم بزنه مثلا
والله.
سعی میکرد بهترین غذا رو به من بده.
خب
به من پول میداد که من برم مثلا چیزی بخرم.
خب. پدرتون
پدره.
چه پدر زن پیگیری بوده. ببین یعنی هر جوری بود دختر خودشو گول زد که زن روح الله یعنی همین امام خمینی بشه. فکرم یه چیزایی تو ایشون دیده بوده دیگه، یعنی میدونسته ایشون یه روزی امام میشه، کبیر میشه، قدس سره شریف میشه، مردم جای مختلفشو میبوسن. یعنی انقدر اصرار داشته فقط نگفته اگه زن این روح الله نشی نفت میریزم خودم آتیش میزنم، اینو نگفته. بعد این آقای ثقفی بعد از تعریف کردن این خاطره میرسه به ذکر فضائل اخلاقی خواهرزادش، یعنی کی؟ یعنی احمد خمینی وقتی که امام امت مرحول شده بود
برای فوت پدر میخواست یه مراسم اختصاصی واسه خودش واسه خونش بگیره
احمد آقا
و خب چند نفر قوم خیشا رو دعوت کنه. خب تمام ایران برای حضرت امام مجلس گرفتن.
بله بله.
یه فرش خونش رو فروخت. من باورتون نمیشه، یعنی من اگر خودم ندیده بودم خودم باور نمی‌کردم. حالا توقع ندارم شما باور کنید.
نه ما که باور نمی‌کنیم.
فرش خونش رو فروخت، یه شام خیلی ساده ای داد و چیز این خود حاج احمد آقا بود. خیلی ساده زندگی میکنه.
آخه نه ما که باور نکنیم. من که باورم نشد، بچه‌ام باورشون نشد، شما هم میتونین باور نکنین به نظرم دیگه. خود خاندایی هم گفتن که توقع ندارن کسی قبول کنه دیگه، خودتون میدونین. البته از اون جور پدری خب معلومه این جور پسر ساده زیستی هم به یادگار میمونه دیگه. شما الان قبر امامو ببین، آدم دلش کباب میشه برای این همه ساده زیستی. احتمالا سید حسنشون که یادگار امام باشن فرش زیر پاشو فروخته برای بابا بزرگش مقبره ساخته. حالا فرششو خوب خریدن دیگه، یعنی یه چند صد میلیاردی دستش اومده خرج کنه دیگه. تقصیر ایشونه. خب بریم ادامهش هم گوش کنیم. برادر زن امام امت بازم برمیگرده سر موضوع اصل کاری، یعنی خود امام و درباره ایشون حرف اصلی رو اینجوری میگه.
اصلا امام هیچ وقت به نتیجه کار توجه نداشت.
چه جالب، اصلا به نتیجه کار توجه نداشتن امام، چون اصلا نتیجه مهم نیست. نه خب حالا چرا؟
هیچ وقت فکر نمیکرد که
هیچ وقت فکر
این کاری که داری میکنه آیا به اون نتیجه میرسه یا نه. ایشون میگه من مأمور به تکلیفم.
هیچ وقت که فکر نمیکرد به نتیجه هم که توجه نداشت، مأمور به تکلیفم بود، تکلیفشو انجام داد فقط. اصلا فکر امام این حرفا چیه؟ حالا نتیجهش حالا قهوه‌ای شد، اتروبوش هم کل کشور منطقه دنیا همه جا رو برداشت، مهم نیست. مهم چیه؟ بگید. آفرین، تکلیف. وگرنه نتیجه رو کی داده کی گرفته. در ادامه ایشون یه خاطره هنری هم تعریف میکنه که یه نفر یه فرش از چهره امام بافته بوده، بعد میاره میبره وزارت ارشاد بده به خاتمی، اون وقتا که خاتمی وزیر ارشاد بوده.
آقای خاتمی خیلی ازش تشکر کرده اینا و بعد این فرش شدید همینطور حیرت زده بود که این
خب
چقدر قشنگه، چقدر زیباست، این اصلا ممکنه اینه کسی بافته باشه. بعد آقای خاتمی گفتن که این فرش حیفه، اینو ببر بده به امام.
گفته این اثر هنری رو یعنی برسونه به دست صاحبش. خب
گفتم چشم. فرش رو بعد از ظهر گذاشت زیر بغلمون و رفت تو خونه امام. آقای نگاهی کرد و
خب
بعد گفت بله دیگه عکس منه.
همین؟
بله
همین.
تو وا رفتم عکس منه، نه خیر عکس منه.
هر
شما زلا چی؟ اقلا زلا اینقدر بی هوا بود.
چی بود؟ بی هوا بود؟ آقای ثقفی؟ من نفهمیدم یعنی چی؟ بی هوا یعنی چی؟ فوش جدیده این؟ من نمیفهم. آقا این بی هواییه؟ اینی که شما الان دقیقاً توضیح دادین که عکسشو دیده و گفته ای آها این عکس منه، این که عکس منه، همینو. والا من این بی هوای بقیه یه چیز دیگه میگن، یعنی یه چیزی میگن درباره اینکه مثلا یارو چیزه و تعطیله و حالا اسکل هم مثلا میگن، ولی حالا کاری ندارم چیز دیگه ای هم میگن. حالا شما میتونید، حالا کاری نداریم، مثل همون مصاحبه معروف که تو هواپیما خبرنگار میپرسه چه حسی داری میری ایران بعد این همه سال، برمیگرد میگه هیچی. آره به این آدما اونو میگن، همون اونی که همون. حالا ولش کن، میگم سقفی جون میخوای شما دیگه از دومادتون تعریف نکن ها، بذار بابا اون تصویری که ازش تو ذهن علاقمندانش هست باقی بمونه دیگه. حالا حداقلش اینه که تا چند سال پیش تصویر امام مقوایی داشتیم، یعنی دیگه این چیزی که شما میگی یعنی یه دوران طلایی امام هم هست، بعضیا هنوز تو کفشن. خب بذار اون حداقل براشون بمونه تا ذهنشون دیگه، حالا بعضیا دوست دارن به دوران قهوه‌ای امام دیگه تبدیل نشه براشون. حالا البته خیلی ها ممکن شده باشه، به خدا داشتن کم کم بعضیا داشتن با همون تخیلی که ازش داشتن کنار میومدن که شما یه دفعه جفت پا پریدی وسط تصوراتشون. نکن این کارا رو سقفی جان، نکن.
پدران و مادران عزیز، آیا نوباوگان شما به جای آشنایی با قهرمانان واقعی انقلاب با اسپایدرمن و هالک سرگرم می شوند؟ آیا به جای شنیدن حماسه امام خمینی ترجیح می دهند قصه بزبز قندی گوش کنند؟ آیا برای آنها دیدن علی بابا سوار بر قابیچه پرنده از دیدن امام امت سوار بر ایرباس جذابتر است؟ نگران نباشید، مهد کودک قنچه های انقلاب به مناسبت آغاز ایام الله دهی فجر در محیطی ولایی و انقلابی میزبان کودکان شما خواهد بود. برگزاری نمایشگاه تصاویر زیبا از مراسم پرشور اعدام مقامات نظام ستمشاهی و باقی جاسوسان وابسته با عنوان از پشت بام تا زیر زمین، برگزاری تورهای گردشگری از کاخهای مقامات نظام گذشته و مقایسه آنها با کوخهایی که مقامات نظام مقدس اسلامی در آن زندگی می کنند، اعزام فرزندان خردسال شما به قطعات شهدا جهت مشاهده عکس‌های قطعه شده شهدا و عاقبت به خیری آنان، برگزاری دوره‌های انفجاری انتحاری و آموزش استفاده از پوشک‌های قابل انفجار ویژه نوزادان، و سخنرانی دکتر رائفی پور برای اطفال با عنوان چگونه با گرسنگی و بدبختی میتوان به ظهور آقا کمک کرد.
اوه یاسر، ها امروزی مهندس خانم همسایمون میگفت بچه‌شونو گذاشتن مهد کودک قنچه های انقلاب، ها خیلی از نتیجه راضی بودن.
آه جدی میگی بنت‌الهدا جان؟ تأثیری هم داشته؟
آه میگه ابوالفضل پسرش وقتی برگشتی یه حالت خاصی پیدا کرده، همش با بابا شهادت بازی و انتحاری بازی میکنه، یه الله اکبر میگه، این خودشو میتره کنه وسط خونه.
آه چقدر جالب بنت الهدا جان، ظاهرن خیلی دقیق و با ذکر جزئیات همه چی رو به بچه ها یاد میدن.
بله آقا یاسر، ها تازه میگفت چند بارم میخواسته با سیم بر خودشو شهید کنه ها بره پیش امام.
ما شالله، ما باید این سجاد و ساجده رو هم ببریم ثبت نام کنیم بنت الهدا. من ترجیح میدم بچم توی 16 سالگی شربت شهادت سر بکشه تا اینکه 20 سالش بشه با رفیق ناباب به چرخ زهرماری و نجسی بخوره. بنت لادا.
ایشالا آقا یاسف، ایشالا بیزاریمشون مهد قنچه های انقلاب ها جفتشون قبل از اینکه بزرگ بشن شهید میشن.
به امید خدا، ایشالا ایشالا.
مهد کودک قنچه های انقلاب در خدمت اعصاب و روان کودکان شما.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه گاهی عصرگاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه، بازداشت یک ایرانی در کانادا به خاطر برگزاری یک میهمانی 77 نفره در دوران محدودیت های کرونایی و نظر فعالان عرصه مهمونی که هیچ وقت یک ایرانی اهل مهمونی رو از بازداشت نترسونید، ما از خط سیرون تا ختم به خاطر مهمونی سابقه بازداشت داریم. اظهار نظر نایب رئیس مجلس که سربازی اجباری باید متوقف شود و تجمع تعدادی از جوانان آماده به خدمت کشور که داداش اگه میشه جای پایان خدمت مستقیم پاسپورت ما رو بدید بریم، آخه خارج شدیداً منتظرمونه. و توصیه وزارت خارجه به ایرانیان که به علت وقوع کودتا به میانمار سفر نکنید و پاسخ فعالان عرصه سفر که حاجی شما با کودتایی که تو قیمت دلار کردید ما خودمون مادرزاد ممنوع سفر شدیم، اصلا نگران نباشید شما. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، امام جمعه کاشان اعلام کرد برخی کشورهای اروپایی مشتری خرید واکسن کرونا ایرانی هستند. وی نگفت چه کشورهای اروپایی دنبال خرید واکسن فخری‌زاده هستند، اما یکی از فعالان عرصه صادرات و واردات کشور این احتمال را اصلا بعید ندانست و گفت همانطور که می‌دانید به همت جوانان دانشمند ایرانی ما داریم روز به روز به ساخت بمب اتم نزدیک‌تر می‌شویم. دیگه یه ذره واکسن که چیزی نیست. خبرنگار ما برای پیگیری سخنان امام جمعه کاشان با دفتر وی تماس گرفت و از رئیس دفتر ایشان پرسید که آیا آقای امام جمعه اخیراً چیز خاصی تزریق کردند، که ایشان یادآور شد حاج آقا ماشاءالله هزار ماشاءالله بدنشان مثل ساعت کار میکنند و بدون تزریق این حرفا را زدند، که خب همین باعث تحیر جهانیان است. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری. همان گونه که میدانید الان در وسط دهی فجر یا به قول بچه ها گفتنی دهی زجر به سر میبریم و الان 42 ساله که اینا هستن و هرچی هم دستجات مختلفی از مردم گفتن توپ، تانک، فشفشه، دیریم 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 فایدهی نداشته که نداشته. این در حالی است که در 42 سال گذشته و بعد از انفجار نور در سال 57 در ایران هر بلایی که دلتون بخواد سر ایرانیان آمده است، از جنگ و تحریم و گشت ارشاد گرفته تا شلاق و اعدام و مقام معظم رهبری. برای باز کردن ابعاد تاریخی انقلاب 57 تماسی داریم با بازکن معروف برنامه و از خوبای تموم نشدنی کف وزارت جناب آقای برادر گمنام.
بله.
برادر گمنام سلام بنده رو پذیرایی باشید.
خواهش میکنم، اتفاقا بنده هم توی حال بودم ولی شما زنگ زدید دیگه اومدم توی پذیرایی.
هر دست درد نکنی، فقط حواست باشی دستشوی مشکی نری یه وقت وسط تماس تلفنی برامو شازده خانم بخونی.
نه خدا نکنه، ما دیگه حتی اکثر خمینی امام میخوانیم برای شما.
اونو هر جا خستی بخونده راحت باشی. خب به گمنام تو زمان انقلاب راستی چند سالت بود؟ اصلا من تا حالا در جریان سن تو قرار نگرفتم.
ببینید سن ما از مسائل امنیتیه، متاسفانه بنده نمیتونم سنم رو بگم.
سنت هم امنیتیه؟
بله.
این مسخره بازی ها چیه با شما هم همه چی رو امنیتی میکنی؟ مثلا من الان 19 سالمه گمنام، تو هم سنتو بگو عمو بدونه. بگو.
شما 19 سالتونه؟
آره دیگه.
پس این پرونده شما رو که من نگاه میکردم این چیز دیگری میگفتن.
بعد دوباره رفت سراغ پرونده من. ول کن حالا با. میگم زمان انقلاب تو کجا بودی دیگه؟ اینو بگو کلا.
ما در صف انقلابیون بودیم دیگه.
خب.
بنده یادمه که روزی که امام به ایران اومد و ایشان می‌خواست در بهشت زهرا از هلیکوپتر پیاده بشه، بنده خودم نقشه پل رو ایفا کردم برای ایشان.
چی؟ پول؟
بله.
یعنی چی دقیقا؟
ببینید انقدر مردم هجوم آورده بودن که ایشان اصلا نمیتونست از هلیکوپتر پیاده بشه.
چی میشه به من بگی مردم دقیقا هجوم می آوردن به سمت ایشون که چی بشه؟ گمنام؟
خب حضرت امام یک رهبر معنوی بود، مردم برای تبرک هم که شده میخواستن ایشان رو لمس کنن دیگه.
چون بعدن هم توی تشییع جنازه دیدیم هر کی تلاش میکرد یه جای امام رو بگیره.
بله
دیگه چیزی نمونده بود جنازه بره وسط جمعیت گم بشه اصلا.
بله واقعا خطرش بود که امام همونجا مفقود الاثر بشن اصلا.
خب میگفتی شده بودی پل امام.
بله ما این سعادت رو داشتیم که حضرت امام موقع پیاده شدن از هلیکوپتر در بهشت زهرا پای مبارکشون رو برای لحظاتی روی صورت ما گذاشتن.
یا خدا روی صورتی؟ بله. خوبی الان؟
نه یک مقداری از جای پای چپ اون بزرگوار هنوز روی لب چپ ما مونده که اتفاقا بله مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام از ما دعوت کرده گاهی بریم اونجا بشینیم دیگه مردم بیان جای پای امام رو از نزدیک ببینن دیگه.
جانم
بله
واقعا منم جای پای بله. زنده تا حالا ندیده بودم.
بله
که این اتفاق هم به یمن انقلاب اسلامی افتاد دیگه. خب دیگه چه خبر بود اون موقع ها بگو؟
بله خب یکی از اتفاقات خیلی خجسته‌ای که در آن دوران افتاد این بود که ما موفق شدیم زمان ورود امام به کشور و زمان پیروزی انقلاب را روندش بکنیم و یک دهه زیبا و به یاد موندنی رو تحویل تاریخ بدیم دیگه.
آها یعنی فاصله بین 12 تا 22 بهمن میگی؟
بله.
خب یعنی انقدر کشش دادی تا بشه 10 روز دیگه؟
بله دیگه. خب سر یه هفته هم میشد انقلاب رو تمام کرد ولی تصمیم بر این شد که چون هم 22 رونده هم دهه فجر از هفته فجر معنوی تره تا 22 کش بدیم دیگه. اصولا نیروهای انقلابی اون موقع خیلی به روند بودن علاقه داشتن.
بله دیگه. بعدش هم که تو انفجار هفتم تیر از تعداد کشته شده ها چند نفر کم کردیم که بشه 72 نفر.
بله
تا یادآور تعداد یاران امام حسین باشه دیگه.
بله اون هم یکی از حرکات نمادین و زیبای جریان انقلاب بود دیگه.
خسته نباشید. گفتم حالا واقعا به نظرت به غیر از ایفای نقش جای کف پای امام تو خودت نقش خاصی در انقلاب نداشتی؟
چرا ببینید یکن کارهای بسیار مهم و انقلابی که ما اون موقع انجام میدادیم این بود که چادر مادرمون را سر میکردیم.
چی؟
بله با ظاهر مبدل وسط مردم میرفتیم و هر که ضد امام و انقلاب و در حمایت از دشمنان حرف میزد ما آمارش رو میدادیم به بالا دیگه.
عجب.
بله اتفاقا در اون زمینه ما از یادگار امام خاطره داریم.
خب بگو چی بود؟ بگو.
بله یک بار که با چادر در زنانه داشتیم اطلاعات جمع میکردیم دیدیم که از بانوان قد بلند داره هی به ما سخونمه میزنه. اومدیم آمارش رو رد کنیم که یکا دیدیم در گوش ما گفت های تابلو نکن من حاج احمد آقایم آمدم سرکشی کنم ببینم چه خبره.
احمد آقا پسر امام؟
بله بله.
پس همه چادر به سر میزنیم موقع.
بله دیگه.
باشه دست در نکنه دیگه. شنوندگان عزیز ضمن تشکر از توجه شما علی آقا اتوشوی محل ما که یکی از انقلابیون الان پشیمون سال 57 میبابشد میگفت آن موقع فکر میکردیم ما داریم انقلاب مینماییم ولی نمیدانستیم تا چند دهه بعد این انقلاب است که ما را مینمایانیاندد. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر خدا نگهگاه.
دنیام با تو یه دفعه چه جذاب شد واسط مردن توی دل من باب شد عکس چشما توی دل من قاب شد ای وای از دست تو دوست دارم دل بر شیرینم حالم خوبه پیش تو که میشینم دل میگیره تو رو که نمیبینم ای وای از دست تو ای داد از دلم آخه دل با مونده پیش تو که جا مونده این یعنی عشق ای داد از دل آخر چی می تو عشق و زندگی می تو این یعنی عشق ای داد از دلم بین این همه آدم دلمو به تو دادم این یعنی عشق ای داد از دل عاشق شدم کم کم چه خبر تو قلبم این یعنی
درود فرشید عزیز، من کابل زندگی میکنم. بعد به خدمتتون عرض کنم که کاش کی اعتراف پذیری این طالبان کابلی رو طالبان تهرانی هم میداشتن. شما ببینید مثلا پارسال اونا به مردونه به میز مذاکره با امریکا رفتن، به این فکر افتادن که باید با مذاکره مشکلاتشون رو حل کنن، هر حرفی که دارن اگه حق ناحق هرچی هست. اما این طالبان تهران رو آدم چی بگه؟
بله، اتفاقا پیام رهبری هم بهشون همین بود دیگه، که شما برادران طالب دارید اسم اسلام رو خراب میکنید. یعنی چی مذاکره؟ فقط جهاد و شهادت. که دیگه خود رهبر طالبان اونجا گفت سید علی شما با خیلی تند رو هستین، ما نمیتونیم پا به پای شما بیایم دیگه، شما همون فرمون جهاد و شهادت و اینا رو برو، ما از دور هوا تو داریم دیگه. مجاهد یعنی این. و ملا عمر اداشو در می آورد. بله همین معظمله. دوستان اگه قضیه اون چک زدن آقای عنابستانی نماینده محترم مجلس به سرباز راهنمای رانندگی رو یادتون باشه، احتمالاً میدونین ایشون به هر دری زد به پیچون ماجرا رو. وقتی دیگه نشد و فیلماش در اومد، ایشون یه همچه عذرخواهی نصف نیمه هم کرد و به خیال خودش قضیه تموم شد. اما ظاهراً ماجرا ادامه داره. الان گوش بدین این نطق صحن علنی مجلسه که آقای حاجی دلیگانی مثل کوه پشت همکارش در اومده میگه الا بلا نیروی انتظامی باید عذرخواهی کنه.
به نیروی انتظامی هشدار میدهم که از عذرخواهی این نماینده عبرت بگیرد و اجازه ندهد که مامورانش به هنگام اعمال قانون از چارچوب قانون تجاوز کنند. نظام اسلامی، مردم و قانون برایش فرقی نمی کند که یک نماینده یا یک پلیس از قانون تخلف کند. ناجا باید به خاطر ادبیات غیر قانونی مامورش همچون نماینده مجلس عذرخواهی کند.
خیلی خوب، حالا چی داد و بیداد میکنی تو هم؟ حالا چون آقای عنابستانی زده تو گوش مامور بعدش عذرخواهی کرده، نیروی انتظامی هم بعد عذرخواهی کنه به خاطر چی؟ به خاطر ادبیات نامناسب سرباز پلیس. چی بوده این ادبیات نامناسب؟ ظاهرا وقتی جلوی ماشین آقای نماینده رو تو خط ویژه اتوبوس گرفته، آقای نماینده سرش آورده بیرون، گفته من نماینده مجلسم، یه حرف حالا ناجوری هم زده، سرباز راهنمای رانندگی هم یه جمله تاریخی گفته، گفته هر خری هستی از خودت هستی. حالا من نمیدونم، بعضیا معتقدن که سرباز اکبری نباید تو اون موقعیت بعضی واقعیت ها رو به آقای عنابستانی یادآوری میکرد. مثلا میتونست بهش بگه چه میدونم آقای عنابستانی کمی آهسته تر زیبا تو این مایه ها. ولی خب بعضی ها معتقدن این جمله سرباز اکبری از اوناست که مثل بعضی جمله های امام و معظمله و اینا بعدها یه روزی روی دیوارا نوشته میشه به عنوان جملات قصار. من دیگه نمیدونم دیگه، باقیش دیگه به قضاوت با خودتون دیگه. نمیدونم واقعا.
جلو میبرم تو کانتر گرا، بعد زنگ میزنم به بارتندرا بیان نیستم فاز پینا کلادا، چون که سک میرم بالا یه هولیوان و لاتا. یه دونه سلامتی رفیقا پشت میده ها، یه دونه سلامتی خانوما دوره میده ها. ای بابا چرا مست نمیشه اینا، هم زن و بچه داریم و دست نمیزنیم. برنامه ما کی شل میشه وقتی همو هر شب دوتا بینول میگه. حاجی مسرور همه جا با اسکورت میره، یه پاسی های با اروپا مثل ترکیه. پرونده تو دیوان عالی به فیلان حاجی اصلا بیلان مالی. مهدیس چقدر داشتین زیان سالی، فقط جلو کسی نبینم و لیوان خالی. این لکب گرفت نه
دل سجا کے رکھنا دل لگا کے رکھنا دل سجا کے رکھنا
بچا تو سجا کے رکھنا
فرشید. اینا همه نشانه های اینه که امام امت داره به تمام وعده هایی که داده بود عمل میکنه.
آها.
نه تنها به همون مقدار جمهوری اسلامی راضی نبودن که بلکه دارن جمهوری دیکتاتوری طالبان هم برامون میارن و اینکه نه تنها آب و برق مجانی شد، الان برق نداریم، آب پرتقال هم داره مجانی میشه دیگه. ولکن به همین مقدار راضی نباشید. مرسی.
مرسی از شما. پس منظور امام این بود. حالا الان طالبان اومده، الان تکلیف چیه؟ چیکار کنیم؟ راضی به همین مقدار باشیم یا نباشیم؟ چیکار باید بکنیم؟ الان اینا که اومدن اشانتیون بودن، قرار بقیه هم بیان یا نه؟ نمیدونم، کاش لااقل بگن برنامه چیه، ما خودمون رو آماده کنیم. خدا ممنونم از تماس شما. دوستان، شاید تو خبرها شنیدید که چند روز پیش یه انفجاری نزدیک سفارت اسرائیل تو هند اتفاق افتاد و بعد از اون گزارش شد که یه نامه‌ای پیدا شده که روش نوشته شده بوده برای سفارت اسرائیل و توش هم اسم محسن فخریزاده و قاسم سلیمانی نوشته شده بود و در اون وعده داده شده بود که از این اقدام‌ها بیشتر پیش میاد. همزمان با این خبر ما از طریق فضای مجازی و استوری و نمیدونم این حرفا متوجه شدیم که حاج آقا اندالمؤمنین خودمون هم الان هند تشریف دارن. آره، اینه که فرصت رو مغتنم دونستیم یه تماسی با ایشون داشته باشیم، ببینیم اصلا ماجراها ربطی به ایشون داره یا اصلا ایشون خبر خاصی دارن الان داغ داغ به ما بدن یا مثل همیشه داریم وقتمون رو تلف میکنیم دیگه. گرفتینش بچه‌ها؟ آره، خب وصلش کن پس. الو حاج آقا، سلام
علیکم. اینه چیکه دونوی؟
الو.
اینه چی که دونویه؟ اینه چی که دونویم؟ اینه چی که دونوید؟
حاجی، الو، چی میگی باز دوباره؟
دوباره تو مداهم ما شدی اسرائیلی.
آها.
ما هیچ جای دنیا از دست تو در امان نیستیم که اینطوره.
حاجی بابا، 5 دقیقه میخوایم باهات حرف بزنیم، اینقدر هی کلاس نظر واسه
همین 5 دقیقه باعث میشه ما هرچی از نظر معنوی زدیم این بپره دیگه.
باشه، حالا خیلی خوب. حاج آقا، هند تشریف دارین شما؟ نه دیدم داشتید بله، چیزای به هندی هم بلغور میکردین.
بله، در کشور خون و قیام هند هستیم، داریم تمرین میکنیم ان شاء الله تعالی. تا دو سه روز آینده مثلا بول هندی حرف بزنیم.
عجب، بارکلا. این چی بود الان داشتی میگفتی؟
ما داشتیم فعلا این چی که دانا را به کوره چشم تو و دشمنان اسلام صرف میکردیم اسرائیلی.
آها، این چی که دانا که حاجی اسم یکی از آهنگای خیلی قدیمی هندیه. آه. یعنی
سکت باش. این چی که دانا یعنی این چنین دانا مثل ما، مثل حاجی.
آها،
یعنی چه؟
ظاهرا یکی دوباره این بنده خدا رو فکرم گذاشته سر کار دی. باشه حاجی، خیلی خوب. این میگم این انفجاره نزدیک سفارت اسرائیل، آجا کار شما نبود نه؟
درست صحبت کن، بیتر بیات کافر اسرائیلی.
ببخشید، من عوض میخوام، بهتره من سوالمو اینجوری بپرسم. آجا خب نظر شما در مورد این انفجار اخیر چیه؟
بله، ما با هر انفجاری در هر نقطه از کره زمین که باشه، به خصوص که نزدیک اسرائیل و سفارتش باشه، به شکلی که توانسته باشه هستیم و بدون تردید برادران فلسطینی برادران ما هست بوده و خواهند بود.
حاجی چی شد؟ من یک کلمه از حرفای شما نفهمیدم چیزی ها.
معلومه که نمیفهمی. ما با زبان دیپلماتیک خاص روحانیت صحبت کردیم.
ها. آره خب، مثلا امامتون هم خیلی حرفاشو مردم نفهمیدن تا وقتی درد گرفت دیگه.
دقیقا، اصلا این که بعدن درد میگرفت از صفات بارد حضرت امام بود.
عجب. خب پس یعنی شما چی؟ تکذیب میکنی؟ تایید میکنی؟
ما این چی که دانا کرده
ای خدا، یعنی یه بار نشد ما به این حاجی زنی بزنیم 2000 کاسه چیما نگاه.
مگه ما دستگاه خود پردازیم ملعون؟
بابا جان،
برو کاسه گدایت رو بردار ببر جای دیگه، ما تمرین داریم، برو ببینم.
چی تمرین داری؟ تمرین چی داری حاجی؟
تمرین فیلم داریم، باید بازی کنیم. چه بازی؟
باریکلا. چی؟ یه قل دو قل؟
نخیر، در یک فیلم زیبای هندی ما قراره نقش پدر ویجی رو بازی بکنه.
پدر ویجی؟
بله.
اون فیلم هندی قانون رو دوست داری نه حاجی؟
من با فیلم کلن دوست داریم.
آخه ولی پدر ویجی پلیس بودا حاجی، که ویجی هی بهش میگفت پدر پدر، اون کسافت مادر منو کشته بود.
همین. نه در فیلم ویجی شماره دو ما به عنوان پیشنماز اداره پلیس به صورت بسیار زیبایی وارد داستان میشیم و همه را نجات میدیم. آخرم مشخص میشه که ما هموی مادر ویجی بوده.
عجب بابا، ای خدای واقعا بالیوود یه حاجی رو کم داشت.
بالیوود نه بیتر بیاد حاجی بوده اون.
آه همون، واجه واجه.
بله.
حاجی برو به تمرینت برس، من دیگه کاری ندارم دیگه. بفرم
برو ببینم، برو که درس داریم کار داریم.
بفرمین، خواهش میکنم بفرمین، تمرین کن.
چیک دونایم چیک دونای چیک دونای این چیک دونایم چیک دونای چیک دونا یاند
چیک دانا چیک دانا دانی اوپر دانا چیک دانا چیک دانا چیک دانا دانی اوپر دانا چیک دانا.
سلام فرشید جون، خوبی داداش؟ 42 سال پیش اینا خودشون طالبان بودن دیگه، وقتی که همه این ارتش بودا و سپه بودا و کله گنده ها و تحصیل کرده رو چیدن بغل دیوار و تیربارن کردن.
بله.
خود طالبان بودن دیگه. نه شوکی هم نمیشیم، اینا 42 سال طالبان هن دیگه، پیر و پدر ما رو در آوردن. فدات بشم قربونت چشم درشتم از ژاپن.
قربونه چشمات، به قول شاعر هر کسی کدور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. دیگه حکایت همین است دیگه. مرسی از تماس شما. خب ملینا وقت تنگه.
بله بله.
سری بریم سراغ متولدمون.
بریم متولدمون، پیشکسوت موسیقی سنتی، یعنی کلا پیشکسوتن دیگه ایشون. جناب اکبر گلپایگانی.
به به، جناب بله. گلپا
دقیقا.
خانوادگی هنرمندن، پدرش هم از اساتید موسیقی بوده.
بله کلا ایشون پیش پدرش موسیقی را آموزش دیده و تمرین کرده. تو نوجوانیش هم با ایرج خواننده همکلاسی میشه که خیلی هر دوشون جدی پیگیر موسیقی میشن دیگه.
این برنامه معروف گلها 325 یکی از معروف‌ترین صداها صدای گلپا بود دیگه.
توی همه برنامه‌ها بودن کلا، مثل که ایشون یه تقریباً 1000 تا کار انگار برای این برنامه گلها اجرا کرد.
ماشاءالله ماشاءالله. ببین انقدر حرفه‌ای و کار درست بوده که چندتایی هم دکترای افتخاری بهش دادن.
دقیقاً، دکترای افتخاری هنر در رشته آواز، دکترای افتخاری اقتصاد و هنر، دکترای ادبیات فارسی. یه توی دهه 40 هم ایشون یه فیلم بازی کرد به اسم مرد حنجره طلایی.
بله، گلپا یکی از پرکارترین موسیقی‌دانان ماست. قبل از انقلاب هم کلی کنسرت خارج از ایران برگزار کرد، بعد از انقلاب ولی خب کمتر بود.
بله دیگه. جناب اکبر گلپایگانی 87 ساله شدن امسال، تولدشون مبارک. بریم یه قسمت از ترانه یاد دل با صدای گلپا رو بشنویم.
نشد یک لحظه شهید آفرین دل مرحبا دل مرحبا دل زهی دل آفرین دل مرحبا دل مرحبا
فرصت امروزمون هم تمام. یدالله گودرزی میگه زیبایی چشمان تو حاشا شدنی نیست، این چشمه راز است که معنا شدنی نیست. آینه که آیین زلالی است مرامش، در معرض چشمان تو پیدا شدنی نیست. از چهار طرف ظلمت موی تو وزیده است، این یک شب محض است که فردا شدنی نیست. پلکی بزن ای ماه که عشاق بریدند، این پنجره بسته چرا وا شدنی نیست. نیلوفر این حنجره در خیش تپیده است، این بغض گلوگیر شکوفا شدنی نیست. ای کاش که آن وعده دیرینه بیاید، ای کاش که آن وعده دیرینه بیاید، این آرزوی سوخته اما شدنی نیست. ما گم شده در گم شده در گم شده هستیم، این گم شده در گم شده پیدا شدنی نیست.
وقتی میخندیدی گریه های خشکم زود میخشکیدن، با تو میخندیدن وقتی قلب ناب تو سخت میرنجوندم، چشمای معصومت منو میبخشیدن. مهربونی خوبی نابی محبوبی، خنده هات میخندی شکل مرواریدن، عشق گندم گونم از چشات ممنونم که چشات بی وقفه خبر خوش میدن. مهربونی خوبی نابی محبوبی، خنده هات میخندن شکل مرواریدن. عشقم انگار دستات دستای خورشیدن، هر کی میبینه تو رو دوست دارم مثل تو شه، حرکاتت حرفات مرجع تقلیدن. لبای سرخ تو هر میبه سرخی بود، داغ داغ از روی هر درختی چیدن. ماه و خورشید منی دورت میگردم، دوتا چشمات عشقم قابل تمجیدن. هر کی میبینه تو رو دوست داره مثل تو شه، حرکاتت حرفات ما
مرجع تقلیدم.